ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام به برنامه خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم یک شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده افغانستان را تهدید کرده که اگر پایگاه بزرگ بگرام را دوباره به ایالات متحده نسپارد، چیزهای بد اتفاق خواهد افتاد. رئیس جمهور ترامپ در این مورد توضیح بیشتر نداده و قصر سفید هم واکنش فوری نشان نداده. طالبان هم تا کنون در این مورد چیز نگفتند. بیشتر تا لحظات دیگر. در یک خبر مربوط، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته که امکان استفاده از پایگاه بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم وجود دارد. خلیلزاد که در ترکیب یک هیئت آمریکا اخیراً به کابل سفر کرد، شنبه در شبکه اکس نوشته است، اگر موضوع زندانیان و گروگانها میان آمریکا و طالبان با موفقیت حل شود، به احتمال زیاد مراحل بیشتر و مسائل اضافی برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد. خلیلزاد افزوده است، با گذشت زمان من امکان گسترش همکاری های امنیتی را رد نمی کنم، از جمله استفاده از تأسیسات مانند بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریستی. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که به دنبال اقدام فرانسه، بریتانیا و جرمنی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه تهران، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تعلیق خواهد شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در اعلامیه دیروز این شورا جزئیات بیشتر داده نشده، اما فعال شدن میکانیزم موسوم به ماشه، اقدام نسنجیده از سوی سه کشور اروپایی در مورد مسئله هسته‌ای ایران خوانده شده. یک روز پیش از نشر این اعلامیه، شورای امنیت ملل متحد با قطعنامه لغو تحریم‌های ایران رأی نداد. در جلسه روز جمعه، 9 کشور عضو شورا با قطعنامه‌ای که کوریای جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت را کرده بود تا تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، رأی منفی دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از واشنگتن خواست اقدامات قوی علیه روسیه اعمال کند. این پس از آن است که اتحادیه اروپا به تصویب تحریم‌های بیشتر علیه کرملین نزدیک شد. همزمان با این تنش‌ها بر فراز آسمان جنای شرقی ناتو افزایش یافته. زلنسکی در 20 سپتامبر همچنان گفت که انتظار دارد هفته آینده در حاشیه 82 مجمع عمومی ملل متحد با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار کند. واشنگتن هنوز ملاقات رو در رو را تایید نکرده است. در 20 سپتامبر جت‌های جنگی پولند و دیگر کشورهای ناتو به پرواز درآمدند. این در حالی است که روسیه حمله گسترده دیگر با طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت بر اوکراین انجام داد. در نتیجه این حمله دست کم 3 غیر نظامی کشته شدند. کشورهای ناتو به تازگی به خاطر ورود طیاره‌های روسیه به حریم هوایی استونیا ابراز خشم کردند. همچنان پیش از این طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه وارد حریم‌های هوایی پولند و رومانیا نیز شده بودند. و در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی کرکت، امروز هند و پاکستان با هم بازی می‌کنند. این بازی در ورزشگاه کرکت دبی 7 شام به وقت کابل آغاز می‌شود. هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش به مرحله 4 تیم برتر جام آسیایی راه یافتند، اما افغانستان، امارات متحده عربی، عمان و هنگ کنگ از این رقابت‌ها حذف شدند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، بازداشت شماری از دارندگان کارت‌های POR در پاکستان.
7 خانواده را بردند. در یک خانه فقط 2 بزرگسال بودند که آنها را گذاشتند. متبقی همه را بردند. زن و مرد همه را.
زوج بریتانیایی پس از آزاد شدن از زندان طالبان به بریتانیا رسیدند.
کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش‌های قطر در زمینه رهایی این دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد.
هم ورزش است و هم صرفه‌جویی در مصرف پول.
بسیکل باندې که زه چپ ازم رازم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته د بسیکل باندې تک چي ده دا ګټور ده.
با رادیو آزادی باشید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم سلام و خوش آمدید. امیدواریم صبح یکشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان را تهدید کرده که اگر پایگاه بزرگ بگرام را دوباره به ایالات متحده نسپارد، چیزهای بد اتفاق خواهد افتاد. اقدامی که قبلا از سوی طالبان رد شده بود، ترامپ 20 سپتامبر در شبکه تروت سوشال نوشت که اگر افغانستان پایگاه بگرام را به کسانی که آن را ساختند یعنی ایالات متحده دوباره ندهد، چیزهای بد اتفاق خواهد افتاد. رئیس جمهور ترامپ در این مورد توضیح بیشتری نداد و قصر سفید هم واکنش فوری نشان نداده. این پس از آن است که ترامپ در 18 سپتامبر گفت ایالات متحده در تلاش است تا پایگاه بگرام را از طالبان پس بگیرد. با گفتش به خاطر نزدیکی پایگاه به تأسیسات هسته‌ای چین. او در نشست خبری مشترک با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا در لندن گفت که طالبان به کمک امریکا نیاز دارند و افزود ما تلاش میکنیم آن را پس بگیریم چون طالبان و چیزهای از ما نیاز دارند. ترامپ افزود اما یکی از دلایلی که ما آن پایگاه را می‌خواهیم این است که همان طور که می‌دانید یک ساعت با جایی که چین سلاح هسته‌ای می‌سازد است فاصله دارد. پس خیلی چیزها در جریان است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه 19 سپتامبر گزارش داد که مقام‌های آمریکایی با طالبان در این باره و در مورد استفاده احتمالی آمریکا از بگرام به عنوان نقطه آغاز مأموریت‌های ضد تروریستی بحث کردند. بگرام واقع در حدود 40 کیلومتری شمال کابل در دهه 1950 از سوی اتحاد شوروی سابق ساخته شد. اما این پایگاه توسط نیروهای آمریکایی به طور گسترده توسعه یافت. بگرام بزرگترین پایگاه آمریکا در افغانستان بود و در جریان 20 سال حضور ایالات متحده و متحدانش در افغانستان به عنوان مرکز فرماندهی عمل می‌کرد. این پایگاه در جولای 2021 چند هفته پیش از خروج آشفته نیروهای آمریکایی و سپس تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و حکومت پیشین این کشور سپرده شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگست سال 2021، واشنگتن سطح تعامل علنی خود با حاکمان فعلی افغانستان را در حد مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها محدود کرده. افغانستان عمدتاً در صحنه جهانی منزوی مانده و از ناحیه اقتصادی در زمینه جذب کمک خارجی و سرمایه گذاری خصوصی با دشواری روبروست. مقام‌های حکومت طالبان پیشنهاد ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است دوباره کنترل بگرام را در دست گیرد رد کردند، اما دروازه را در مورد احتمال گفتگو برای بهبود روابط باز گذاشتند. زاکر جلالی مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام در شبکه ایکس نوشته که بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان هر دو کشور افغانستان و آمریکا نیاز دارند با یکدیگر در تعامل باشند و می توانند روابط سیاسی و اقتصادی بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک داشته باشند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این هم در مورد تصرف، خرید یا به دست آوردن مکانهای بین المللی چیزهای گفته، به شمول کانال پاناما و گرینلند و اینکه کانادا را ایالت 51 آمریکا می‌سازد. این سخنان ترامپ خشم حکومت‌های مربوط را برانگیخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم سر بزنیم به پاکستان، جایی که شماری از افغانهای دارای کارتهای پی او آر میگویند که پلیس بر مناطق مختلف یورش میبرد و شمار از مهاجران را بدونی که برشان فرصت انتقال لوازم خانیشان را بته بازداشت و به کمپ ها منتقل کرده. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
شماری از دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر در پاکستان از تشدید روند بازداشت اخراج مهاجران افغان خبر می‌دهند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که پلیس این کشور روز شنبه بر مناطق مختلف این کشور هجوم برده و شمار زیادی از مهاجران را بدون اینکه فرصت انتقال لوازم خانه برایشان داده شود بازداشت و به کمپ‌ها انتقال داده است. یکی از این مهاجران در کراچی پاکستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
هفت خانواده را بردن. در یک خانه فقط دو بزرگ سال بودن که آنها را گذاشتن. متباقی همه را بردن. زن و مرد همه را. وسایلشان در خانه ماند. دروازه ها را قفل کردند. حتی یک سوزن را هم با خود بردن نتوانستند.
نواز کاکر یکی دیگر از دارندگان کارت پی‌او‌آر که همراه با خانواده‌اش در گذرگاه سپین بولدق منتظر ورود به افغانستان است میگوید که هرچند توانست بخشی از لوازم خانه‌اش را با خود بیاورد، اما شمار زیادی از همسایگانش دست خالی از آن کشور اخراج شدند.
در شهر مردم به کار رفته بودند، آنها را از راه با خود بردند. دکانهایشان باز مانده بود، به خانه ها هجوم برده و زنان را نیز با خود بردند. بیچاره ها در بدر شدند. همسایه های ما بودند. تمام لوازمشان باقی ماند و آنها را دیپورت کردند.
دارندگان کارت های پی‌او‌آر در شهرهای مختلف پاکستان میگویند که از ترس بازداشت حتی برای رفع نیازهای ضروری هم نمیتوانند از خانه بیرون شوند. حمیدالله یکی از دارندگان این کارت در کراچی پاکستان روز شنبه 3 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت:
ما آزادانه بیرون شده نمیتوانیم. اگر خودم بیرون شوم میترسم. اگر برادرم را بفرستم تا که دوباره بیاید میترسم که بازداشت شود. امروز همسایه ما خانمش را نزد دکتر برده بود. وقتی برای گرفتن دوا بیرون رفت، پلیس او را بازداشت کرد. او گفت که خانمم نزد دکتر است. پلیس مامورین زن را با خود به شفاخانه برد و هر دو را از همان جا بازداشت نموده با خود برده.
در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز جمعه 19 سپتامبر با نشر گزارش اعلام کرد که از آغاز ماه جاری تا کنون بیش از 165,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که بیش از 100,000 تن آنان دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر بودند. این اداره همچنان افزوده که تنها در 13 روز نخست ماه سپتامبر بیش از 5,600 مهاجر افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. بازداشت اخراج مهاجران افغان از پاکستان به ویژه دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر در حال شدت گرفته است که مهلت تعیین شده برای بازگشت داوطلبانه 1.4 میلیون دارنده این کارت به تاریخ اول سپتامبر پایان یافته است. با وجود آنکه سازمان‌های بین‌المللی و دارندگان این کارت‌ها بارها خواستار تمدید این مهلت شدند، اما حکومت پاکستان تأکید کرده است که این مهلت تمدید نخواهد شد. کمیته عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که تنها روز جمعه 19 سپتامبر 838 خانواده از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند. همچنان UNHCR گزارش داده است که از آغاز سال روان میلادی تا تاریخ 18 سپتامبر در مجموع بیش از 662,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پیتر رونالدز 80 ساله و باربی رونالدز 76 ساله که به تازگی از زندان طالبان رها شدند، به بریتانیا رسیدند. آنها هنگام رسیدن به لندن از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. پیتر و باربی رنالدز که نزدیک به 2 دهه در افغانستان زندگی می کردند، در ماه فوریه امسال از سوی طالبان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه را در زندان سپری کردند. بیایید بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی بشنویم.
پیتر رینولز 80 ساله و همسرش باربی رینولز 76 ساله از قطر، کشوری که نقش مهم در مذاکرات آزادی اونها ایفا کرد، وارد میدان هوایی تروی لندن شدند. باربی رینولز هنگام عبور از سالن ورودی لبخند بر چهره داشت، اما با خبرنگاران صحبت نکرد. دیروز کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش‌های قطر در زمینه رهایی اون دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد. خانواده او هم از این خبر خوشحال بودند. قبلا خانواده رینولز در بریتانیا بارها خواستار آزادی اونها شدند و گفتند که این زوج مورد بدرفتاری قرار گرفته و به اتهامات نامعلوم در قید به سر می‌برند. طالبان این اتهامات را رد کردند، اما هرگز توضیح ندادند که دلیل بازداشت چه بوده است. دیروز عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت این زوج قانون افغانستان را نقض کرده بودند و پس از یک جلسه محکمه روز جمعه از زندان آزاد شدند. او در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس نشر کرد مشخص نکرد که اونها کدام قانون را نقض کردند.
بیشتر از خبر،
پیام هایتان را هم داریم که تا لحظات دیگر پخش خواهند شد. برای گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتونین به وبسایت ما هم سر بزنین. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم بیاین سر بزنیم به ولایت کنر، جایی که زلزله زدگان میگویند که باید برایشان خانه و مکان بود و باش به گونه اساسی ساخته شود. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
برخی از خانواده های آسیب پذیر از زلزله در ولایت کنر ساخت سرپناه، سرک و حل مشکلات بیکاری را از نیازهای اساسیشان خوانده و خواهان توجه حکومت طالبان و موسسات بین المللی امداد رسان در این زمینه اند. فرید که از آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر، باشنده قریه چلس در این نورگر ولایت کنر، روز شنبه 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده 22 نفرش در وضعیت بسیار دشوار زیر خیمه به سر میبرد.
ما ضرورت بر خانه زیاد داریم که در خیمه هستیم. در خیمه زندگی سخت شده را است. خانه زندگی نمیشه. خانه بسیار خراب شده. باید موسسات باشه دیگه، کسی که کمک میکنه خانه را برای جور کنه. و دیگه بیروزگاری است، کار نیست، روزگار نیست. مشکلات زیاد است.
او از حکومت طالبان و موسسات امداد رسان تقاضا کرد که در قسمت ساخت سرپناهی دائمی و حال مشکلات بیکاریشان توجه جدی کنند. نصیر احمد باشنده و یکی از آسیب دیدگان زلزله در رسولی چوکی ولایت کنر میگوید که خانهش به اثر تکان زلزله تخریب شده است و در کنار ساخت سرپناه همزمان با ساخت سرک و کلینیک در مناطقشان باید توجه جدی صورت گیرد.
زلزله و شلیو در کورم خوتو گرد ورد شلو بسا.
وقت زلزله شد، همه چیز ما بر هم ریخت. خانه خودم به کلی خراب شده. دیوارها همه نشست کردند. زمستان هم در حال رسیدن است. پول هم نیست که دیوارها را دوباره بازسازی کنم. زمستان زیر خیمه سپری نمی شود. در کنار سرپناه ما به سرک و کلینیک هم نیاز جدی داریم که باید توجه شود.
شما را از رضا کارانیز این مشکل آسیب دیدگان زلزله را تایید کرده و میگویند برای کمک رسانی به این خانواده ها ساخت سرک ها از اولویت های اساسی است. قاری عزیز الرحمن یکی از رضاکاران در دره نورگل ولایت کنر در مورد به رادیو آزادی گفت:
مواد ضرورت نیست، نور خیمه ضرورت نیست،
دیگر به مواد و خیمه ها ضرورت نیست. برای ما دیگر خیمه و چیزهای را نیاورند که ما آن را به محل رساندن نمی توانیم. مشکل اساسی ما سرک است که باید نخواست غم سرک خورده شود. اینجا سازمان ها و مؤسسات بزرگ مثل IOM, WFP, اسلامیک ریلیف آمدن، اما تا حال سرویشان باقی مانده است. یک جا را بار بار سروی کردن و یک جا تا تا هنوز سروی نشده است.
سپوری سروی نکرده.
آنان همچنان تاکید میکنند که به دنبال ساخت سرک ها و بازسازی خانه ها با ایجاد فرصت های شغلی و فعالیت های اقتصادی توجه شود تا بتوانند به زندگی عادی و پایدار بازگردند. گفتم می شود که بیشتر مردم آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان پیش از این در مناطقشان به زراعت و مالداری مشغول بودند. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز می گویند که زیرساخت های ضعیف و دسترسی محدود سبب افزایش تلفات و عوارض در تلاش های امداد رسانی شده است و بازسازی مرحله ای می تواند به جلوگیری از بحران های آینده کمک کند. در یک گزارش که به تازگی توسط مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه ملل متحد منتشر شده آمده که انزوای بین المللی افغانستان باعث شده کمک ها و حمایت های امدادی محدود و جمعیت این کشور آسیب پذیر شود. نویسندگان گزارش تاکید کردند که چارچوب های امداد رسانی باید پایداری بیشتر پیدا کنند تا مردم حتی در کشورهای تحت تاثیر تحریم ها از کمک های بشر دوستانه و بازسازی پس از آفات طبیعی محروم نشوند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در روزهای گذشته از توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به زلزله زدگان در شرق افغانستان خبر داده است. پیش از این سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان در زمستان پیشرو با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان اوچا با تاریخ 9 سپتامبر طرح واکنش اضطراری 4 ماهه با مبلغ 139.6 میلیون دلار را برای افغانستان راه اندازی کرده تا سازمان های بشر دوستانه بتوانند به افراد متاثر از زلزله و ایرانگر در شرق این کشور کمک کنند. با گفته این اداره در صورت تامین منابع این بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخش مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک های زراعتی را تا پایان سال برای 457,000 متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند و نزدیک به 7000 خانه ویران شد.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
حالا هم در مورد چیز برایتان می گوییم که با استفاده از او هم می شه ورزش کرد و هم صرفه‌جویی در مصرف پول. حتما شما بایسیکل دارین. در این روزها مردان در شهرهای بزرگ افغانستان ترجیح میدن که از بایسیکل استفاده کنن. دلیلش چیست؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، شهری که به گفته شماره ساکنان آن در این روزها بایسیکل سواران در بیشتر جاده های آن در کنار موترها در حرکتند. برخی ساکنان این شهر می گویند که به دلیل مشکلات ترانسپورت عمومی و وضعیت اقتصادی بیشتر از بایسیکل برای رفت آمد استفاده می کنند. زیار رحمان لالاخیل ساکن جلال آباد به رادیو آزادی گفت:
من خودم در شهر وقتی که گشت و گذار میکنم از بایسکل استفاده میکنم. این چند دلیل عمده دارد. یکی این که مفاد اقتصادی دارد، به خاطر که من اگر در رکشا به جای میروم در بسیار جاهای نزدیک تقریبا تا 50 افغانی از من میگیرند. دوم این که برای صحت هم مفید است. من فشار خون دارم، دکتر برایم گفته است که باید ورزش کنم.
متخصصان صحی می گویند بایسکل سواری نه تنها برای افراد سالم بلکه برای بسیاری از بیماران نیز مفید است، اما تاکید می کنند که میزان و مدت استفاده باید متناسب با وضعیت صحی هر فرد و با مشوره دکتر تعیین شود. سمیولا ساکن شهر کندهار نیز می گوید که هنگام رفت آمد به محل کار از بایسکل استفاده می کند. او یکی از دلایلش را ازدحام ترافیکی خواند.
در قندهار از بایسکل استفاده بیشتر صورت میگیرد. دلایل اقتصادی هم دارد و این موضوع هم است که در شهر ازدحام بسیار زیاد است. من خودم هم از بایسکل استفاده میکنم، به خاطر که ساحه کار من دور از مسیر تاکسی های شهری است.
خالد دکاندار ساکن منطقه احمدشاه بابا مینه کابل که خود نیز از بایسیکل استفاده می کند می گوید که بایسیکل وسیله کم هزینه برای ترانسپورت است، اما پیشنهاد می کند که مسیرهای جداگانه برای بایسیکل یا مسیرهای ویژه در کنار جاده ها ایجاد شود تا مسئولیت و راحتی بیشتری برای بایسیکل سواران فراهم شود.
همیشه توسط بایسیکل رفت آمد میکنم، به خاطر اینکه از لحاظ اقتصادی هم خیلی خوب است، چون نمیشه با موتر و یا بس رفت و اینکه دیگر ازدحام در کابل خیلی زیاد است. برای سرک های نو ساخته شده اگر جای بایسیکل دواندن اگر باشه خیلی خوب میشه.
خالد که قصد خرید یک بایسیکل جدید را دارد میگوید که قیمت بایسیکل بسته به نو، مدل و شرکت متفاوت است. با گفته او یک بایسیکل نو و با کیفیت متوسط تا 15000 افغانی و بایسیکل مستعمل تا 1500 افغانی یافت می شود. عباسین بهیر انجینیر امور شهرسازی تایید می کند که در افغانستان مسیرهای جداگانه برای بایسیکل اندک است و بیشتر جاده ها برای حرکت موترها طراحی شدند. او برادی آزادی گفت که نبود مسیرهای ویژه بایسیکل باعث می شود سواران با خطر حوادث ترافیکی مواجه شوند و تردد آنها در شهرها دشوار شود. با گفته او توسعه مسیرهای جداگانه یا مسیرهای ویژه در کنار جاده ها می تواند به افزایش مسئولیت و تشویق مردم به استفاده از بایسیکل کمک کند. اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان برادی آزادی گفت:
شهرولی کابل دیزاین جدید سرکاری که انجام میتن، کلشان مطابق دیزاینهای اصلی نو است که هم خط بایسیکل رو هم به خاطر بسهای بیارتی یک منطقه مد نظر گرفته میشه که اگر در آینده فعال شود بتون از استفاده کنن. و مسئله بایسیکل رو یکی از موضوعات مهم است که شهرولی کابل خصوصا در سرکای 60 متر مد نظر میگیره.
ساکنان کابل و شماره از ولایت ها بیشتر بارها از مشکلات ترانسپورت عمومی شکایت کردند. آنان میگویند میلی بس ها یا بسیار کم فعالیت دارند و یا به کلی از کار افتادند. با گفته آنان موترهای مسافربری کوچک با کرایه های بلند مردم را از یک محل به محل دیگر انتقال می دهند که بسیاری ها توان پرداخت کرایه آن را ندارند. عبدالولی سعید رئیس شرکت میلی بس پیش از این در صحبت با رادیو آزادی کمبود بس ها را تایید کرده، اما گفته که تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد. در روزهای اخیر نیز شماره از دختران و زنان در کابل مشکلات در بخش ترانسپورتی را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. آنان میگویند که به دلیل رسم و رواج‌های اجتماعی و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان نمی‌توانند از بایسیکل استفاده کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن می‌خواستم این پیام به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از آمریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یک از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همین را میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید. خدا نکنید.
خرا دخرا خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن، درس در مکتب میرن و نمیدونم تعب دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها دختر خانم ها بستین، فردا روز به مردها میبندن، فقط اون موقع مدرسه بری ملا شوی. افغانستان ملا نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره، و خدا شهر واسه ما تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بی سوادترین کشور، از هر لحاظ بگی بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر می برند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستن، چی میکنن، در کجا هستن صحبت کنن.
بعد به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستن؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که من در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی است متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها، و در اوجه من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 من مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
دیم برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
من بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت من در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را من هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربی به حساب ملا مشرب صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکلته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
من مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته با لیسه نادریه رفتم بعدم صنف 7 و 8 در اوج خواندم صنف 9 و فکر کنم که 8 و 9 به متوسطه کارتی پروان کردم پروان می نبود به اوج انتقال کردم و دوباره از صنف 10 به خیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف 12 را اموجه و اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلیتکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کتا می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته رو ما اونجا این درس این تحصیلات عالی رو اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که به همه محصلین و بر جوانا مساعد بود در وقت یکی از اون بورس ها رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا بشروع کرده بودم با بعض نوشته ها و می اخبار های مثل هنیز رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد ما هم در وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنن. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که می مبحثه تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده که دلچسپ است. یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امو چیزی که امو لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. او البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشر کردیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والله ما در بساده در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم؟ آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که ما هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد هم معلوم شد که ما امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده و از این سبب او در اونجای در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا کنه دو تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتابچه‌ای که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشتم میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که امینا را یک دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم دسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموج باز من همی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
وقتا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای اینکه ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافن و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که چیزهای عجیب و غریب آدم همرش روبرو میشه، دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه رو پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما رو به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای رو کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقینه نیستم فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعضی دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنهای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون رو میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او رو سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواست کردم کمی در یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معزل هم نمیگم شد. یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده. و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده. آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از ماوردهی ها، از بین ماوردهی ها سردارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام قید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما امو زبان فارسی که حرف میزنیم از امو حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به طور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان ما هم حال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من دهیش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سابال چیزه هم
به
وجود خواهد.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، دیگر شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشتی سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که ما میخواییم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساساً در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از این که حال من احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از این که پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رامده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. من امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مد صحی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است.
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که شیر دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا برمیگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پا واس کردم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین کنار شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتیم که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاشای می ایست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمدیم این کتاب فروشی ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در ماحول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگر اتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
سر واده دادان که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 واده سر واده دادان که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 رفتن هایت را به نازم وای به نازم به هر گام تو من صد دل به بازم صد دل به بازم زمین سخت است پای تو نازک پای تو نازک برایت کوشکی از گل بسازم از گل بسازم واده سر واده ددانک جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 بلزانت زلف مشک باید مشک باید برایت میخرم توقع تلایی توقع تلایی آویزان میکنم دوره گلوید دوره گلوید واده سر واده ددانک جاده
خودت گفتی که میریم پیاده 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 باده سر واده ددانک جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 پیاده